حبس کردیم، باید به این بحث برسیم که اون برنامه، اون طریق و روی که قرآن کریم برای رسیدن انسان به اون کمال نهایی و قرب خداوند متعال چیه؟ و به بیان دیگر اون تحول بزرگ، اون تحول عظیمی که باید در انسان رخ بده که مقدمه باشد برای اون کمال نهایی چی هستش؟ به بیان دیگر راهبرد کلام قرآن در این زمینه چیه؟ مستحضرید که معمولا اهل سیر و سلوک می فرمایند که معرفت نفس است. با معرفت نفس انسان می تواند به قرب خدا و کمال نهایی برسد. مرحوم علامه طباطبایی در رساله الولایه‌شون که برای همین موضوع مباحث کلان و اساسی سیر و سلوک نگاشتن، اینجا می فرمایند که اون طریق قرآن، روشی که قرآن مقرر کرده، اون تحول بزرگی که باید در انسان رخ بده، دو چیزه. این دو چیز هم با هم تلازم داره. یکی قطع تعلق و وابستگی از غیر خدا که مظهرش قطع تعلق و وابستگی از دنیاست. دوم توجه و التفات کامل و تام به خداوند متعال هستش، به ملکوت هست، به عالم فراماده و فراطبیعت هستش. بنابراین با بیان مرحوم علامه طباطبایی، طریقی که قرآن قرار داده دو جزء داره، یک فعل است و یک ترک. اون ترکش همون ترک تعلقات دنیوی و وابستگی های دنیوی است. اون فعلش اون توجه تامی است که باید به خداوند متعال در انسان ایجاد بشود. قاعدتاً باید به مرور بحث بکنیم که مراد از این قطع تعلق چیه و مراد از اون توجه تام چی هستش. چند آیه رو طرح می‌کنیم. این آیاتی است که مرحوم علامه طباطبایی در اون رساله الولایه‌شون محور قرار دادن و در تفسیر المیزان هم به نوعی همون حرفا رو منتها با یه مقدار رقیق‌تر و کلی‌تر بیان کردن. آیه 29 و 30 سوره نجم رو می‌خونیم. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا. خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید که تو اعراض کن، رو تو بگردان و هیچ ارتباط و مراوده‌ای نداشته باش با کسانی که اعراض کردن از ذکر ما. تولا یعنی پشت کردن، اعراض کردن از ذکر ما، اعراض کردن. ولم یورد الا الحیات الدنیا. این افرادی که از ذکر ما اعراض کردن هیچ اراده ای ندارن، هیچ مرادی ندارن مگر حیات دنیوی، مگر زندگی و لذات و مظاهر و جلوه های حیات دنیوی و معیشت. بعد می فهمد ذالک مبلغهم من العلم. مبلغ از بلغه است، از بلوغه، یعنی نهایت بلوغ علمی اینها، بلوغ فکری اینها، بلوغ عقلی اینها همین دنیاست، همین لذات دنیا. بعد در ادامه می‌فرماید که ان ربک اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. پروردگار تو ای پیامبر آگاه تر است به کسانی که از مسیر خارج شدن، از مسیر گمراه شدن، و او عالمتر است به کسانی که مهتدی شدن، هدایت رو پذیرفتن و هدایت در جان اونها نشست. خب در این آیه چند نکته هست. اولین نکته این است در این دو آیه این استش که خداوند متعال بین اعراض از ذکر خدا، پشت کردن به ذکر خدا، فاصله گرفتن از ذکر خدا و این که انسان همه آمال و اهداف و افکارش و خواسته هاش منحصر در زخارف و لذات دنیوی باشه، یک ملازمه برقرار کرده، انگار اینا لازم و ملزوم همن، کنار همن، از هم جدا شدنی نیستن. فرمود اعراض کردن از ذکر ما، نمیخواهند مگر دنیا را، هیچ هدفی ندارن جز دنیا، هیچ آمال و اندیشه‌ای ندارن جز دنیا. اینا یعنی با هم پیوسته است. به هر اندازه که از ذکر خدا اعراض بکنن، به همون اندازه غرق در دنیا میشن. به هر اندازه که غرق در دنیا شدن، از ذکر خدا اعراض میکنن. اینا لازم ملزوم هم هستن. نکته دومی که این آیه میفرماید این استش که اگر انسان از ذکر خدا اعراض کرد و به دنبالش تعلق به دنیا و زخارف دنیا پیدا کرد، مجاری و قوای ادراکی چنین انسانی بی اثر میشه، بی فایده میشه. یعنی چی؟ یعنی اندیشه و آگاهی و عقلی که خدا به او داده از درک محسوسات و مادیات فراتر نمیره. همه حقیقت رو و همه واقعیات رو منحصر میکنه در همین مادیات، اونا که میشه لمسشون کرد و حواس پنجگانه اونا رو دریافت کرد. دیگه حقایقی فراحسی، فرامادی، فرادنیوی رو اونها نمیبینن، درک نمیکنن و در واقع چون نمیبینن، نمیفهمن، قطعا تعلق و علاقه و میل و شوقی هم به اون عالم و اون حقایق درشون ایجاد نمیشود. نکته دیگری که در این آیات هست این استش که اعراض از خدا، ذکر خدا که ملازم است با دنیا پرستی، این دوتا با گمراهی و خارج شدن از مسیر حقیقت و کمال پیوند دارن، تلازم دارن. چرا؟ چون فرمود که فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغه من العلم. بعد فرمود خدا میداند کی گمراه است و خدا میداند کی مهتدی است. یعنی اینا گمراهن دیگه، یعنی اونی که اعراض کرد از ذکر ما و لازمش این شد که جز دنیا چیزی دیگری رو نمیفهمد و درک نمی کند، این گمراه است. زل عن سبیله، از راه خدا این خارج میشه، یعنی از راهی که به خدا منتهی می شود خارج میشه. راه خدا راهی است که به خدا منتهی میشه. هر چه انسان در اون راه قدم برداره، به خدا، به صفات خدا، به فضائل الهی نزدیکتر میشه. میگه اینا مسیرشون خارج شد، از این مسیر خارج شد. خب پس تلازمه بین اعراض از خداوند متعال و گمراه شدن. و ضمن این که این آیه شریفه میخواد بفرماید که با مفهوم مخالف، با مفهوم مخالف میخواد بفرماید که اگر کسی اعراض از ذکر خدا نکند، غرق در دنیا و دنیا پرستی هم نمیشود و لذا او گمراه هم نمیشود. اون و هو اعلم و به من اهتدا بخواد اینو بگه. خب یه گروهی که در مقابل این گروه هستن، گروه مهتدی هستن. مهتدی کیا هستن؟ اونهایی هستن که اعراض از ذکر خدا ندارن، اونهایی هستن که مصداق لم یرد الا الحیات الدنیا نیستن. خب ما یک واژه هدایت، یه هادی داریم که اسم فاعل است به معنای هدایتگر، یه مهدی داریم یعنی کسی که هدایت به او رسیده، او مورد هدایت هادی قرار گرفته. یه مهتدی داریم، باب افتعال، اسم فاعلش میشه مهتدی. مهتدی یعنی کسی که هدایت به او رسیده و او رو گرفته و او رو پذیرفته و اون هدایت در جانش نشسته و به لوازم اون هدایت ملتزم شده. اینو میگن مهتدی. چون ممکن است کسی هدایت بهش برسه، مصداق مهدی باشد، ولی مهتدی نباشد. این اون هدایتی که بهش رسیده رو پس بزنه، قبول نکنه، زیر بارش نره، به لوازمش ملتزم نشه. لذا نفرمود هو اعلم و به من یهدا، مثلا به کسی که هدایت میشه، و اون کسی مهتدی شده، هدایت در جانش نشسته. خب نکته دیگری که از این آیه به دست میاد این استش که بین ذکر الله و دنیاگرایی و تعلق به دنیا تضاده. نمیشود کسی بخواهد بین ذکر الله و وابستگی به دنیا جمع بکنه. اینا قابل جمع نیستن. اگر کسی میخواهد به ذکر الله برسد، راهی جز اعراض از دنیا و دنیا پرستی نداره، اون تعبیری که قرآن داره. لذا در سوره شورا فرمود و من کان یرید و حرصت دنیا نعتهی منها و ما له فی الاخرت من نصیب. اون کسانی که همه ارادشون، همه خواستشون دنیاست، دنیا رو برای دنیا میخوان و لذات دنیایی، در آخرت نصیبی ندارن. در آخرت نصیبی ندارن یعنی الان از آخرت نصیبی ندارن، همین الان بی نصیبن، نه که در قیامت بی نصیبن. و عرض کردیم در اون مباحث اون تفاوت‌های هستی شناختی دنیا و آخرت که آخرت تجسم دنیاست، هیچ چیزی در آخرت ایجاد نمی شود. هر آن چه که در دنیا هست در آخرت جلوه می کند، ظهور پیدا می کند. بنابراین اگر کسی در آخرت نصیبی ندارد، یعنی در دنیا هم نصیبی نداره. چرا؟ چون آخرت باطن دنیاست، دنیا ظاهر آخرته. آخرت و دنیا دو جهان گسسته از هم نیستن، یک جهانن با دو چهره، یک جهانن با دو روح. یک روش رو با بدن مادی میبینیم، یک روش رو بدون بدن مادی میبینیم، اونش آخرت. آخرت همین دنیاست، باطن همین دنیاست. این دنیا جلوه دیگرش، تجلی دیگرش میشود آخرت. به همین خاطر در قرآن کریم میفرمه اصولا آخرت باطن دنیاست، دنیا ظاهر آخرته. در سوره روم فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. خب منطق گفتگو چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که اگر گفت یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، باید در ادامه میفهمه و هم عن باطنها و هم ان باطن دنیا غافلون، چون ظاهر دنیا در موقعش باطن دنیاست. ولی به جای اینکه بگه و هم ان باطنها، فرمود و هم ان الاخرته هم غافلون. ظاهر دنیا رو میبینن، از آخرت غافلن. این به قرینه در واقع تقابل در تفسیر این آیه میخواد بگه که آقا آخرت باطن دنیاست. چرا؟ چون اگر میگو و هم ان باطنها غافلون، این نکته رو نمیرسون. اگر میگو یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم ان باطنها غافلون، این نکته رو نمیرسون که آخرت باطن دنیاست. فقط میگو آقا دنیا یه ظاهری داره یه باطنی داره، اینا ظاهرش رو میبینن باطنش غافلن. حالا باطنش چیه دیگه این آیه نمیرسون. اما برای اینکه این نکته دومم برسونه، به جای باطنها فرمود ان الاخره، که هم بگوید دنیا باطنی دارد و هم بگوید باطنش آخرت است. خیلی خوب، حالا که آخرت شد باطن دنیا، اگر در آیه شریف سوره شورا فرمود که اینا از آخرت در آخرت نصیبی ندارن، یعنی الان از آخرت، از باطن دنیا، از ملکوت هستی، از کمالات الهی بهره ای ندارن، پس ذکر خدا جز با اعراض از دنیا فراهم نمی شود. هر چی که ما اگر بخوایم توجه به دنیا خدا پیدا کنیم، توجه تام پیدا کنیم، اگر بخوایم که روز به روز خدایی ترشیم، چاره ای نداریم جز این که اون ترک رو انجام بدیم. اون قطع تعلق رخ بده، بدون قطع تعلق نمیشه. اینا با هم لازم ملازم مرزوم هم دیگه. حتما معنوس هستید با مناجات شعبانیه و مطالعه فرمودید که حبلی الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من برسان، بده، ببخش کمال انقطاع رو به سوی خوده. این از غیر تو منقطع بشم، از غیر تو گسسته بشم، هیچ تعلقی وابستگی به غیر تو نداشته باشم. بعد میگه و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، بعد از اینکه من کمال انقطاع برام حاصل شد، اون موقع تازه این چشمای قلب من باز میشه، نورانی میشه، بینا میشه. چشمای قلب من انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، اونقدر این قلب من تیز بین شود، بینا شود که هم حجابهای ظلمانی رو کنار بزنه، هم حجابهای نورانی رو. فتصل الی معدن العظمه، متصل بشه به معدن عظمت که ذات اقدس الهی هستش. و تسیر ارواح و نامعلقتن به عز قدسه. خب ملازمی فرمایید در اینجا هم حضرت امیر ملازمه برقرار کرد و اول کمال انقطاع. تا کمال انقطاع نباشه انر ابصار قلوبنا نمیشه، رخ نمیده. به هر اندازه که انقطاع صورت بگیره، به همان اندازه هم این حجاب ها میره کنار، این فاصله ها میره کنار، این موانع میره کنار، این زنگار ها میره کنار. وقت موانع که رفت کنار، زنگار ها و حجاب ها که رفت کنار، تازه آدم میفهمه که حقیقت چیه، انسانیت چیه، خدا چیه، کمال چیه. پس حالا خواب بوده. خب آیه بعدی آیه 105 سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. مخاطب مؤمنین قرار داده. علیکم در واقع از کلمات تحریزه، یعنی ملازم باشید، جدا نشوید. علیکم به صلات، این ملازم نماز باشید، از نمازتون جدا نشید. علیکم انفسکم یعنی ملازم نفستون باشید، از نفستون جدا نشوید، نفستون رو رها نکنید، ملازم نفستون باشید. بعد شمرد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما ملازم نفستون باشید به هدایت میرسید. یعنی از طریق ملازم نفس بودن شما اون ازهتدیتم رخ میده، براتون مهتدی میشید. وقتی که مهتدی شدید لا یضرکم من ضل، گمراهی دیگرانی اثری در شما نداره، گمراهی دیگرانی ضرری به شما نداره. من ضل، اونا که گمراه شدن، لا یضرکم، ضرری بر شما ندارن. فکر اونا نمیتونه شما رو گمراه کنه، رفتارشون نمیتونه گمراه کنه، اخلاقشون نمیتونه. یعنی از افکار و اخلاق و رفتار گمراهان اثری در جان شما نمی نشینه، در اخلاق شما. چرا؟ چون شما ملازم نفستون بودید، علیکم انفسکم بودید. خب این آیه چند نکته باز داره. ملازمی فرمایید که اینجا بحث اهتداست، از اهتدیتمه. اونجاها در این آیه اهتدا رو مترتب کرد بر علیکم انفسکم، ملازم نفس بودن. در آیات سوره نجم اهتدا رو مترتب کرد بر چی؟ بر اعراض نکردن از خدا، ذکر خدا، همراه ذکر خدا بودن. در سوره نجم فرمود اگر ملازم ذکر خدا باشید اهتدا پیدا میکنید. در این آیه فرمود اگر ملازم نفس خودتون بودید اهتدا پیدا میکنید. در اونجا فرمود اگر از خدا اعراض نکنید مهتدی میشوید، اینجا میگوید اگر از نفستون اعراض نکنید، خوش نکنید به نفستون و ملازم نفستون باشید، گمراه نمیشوید و مهتدی میشوید. خب پس ببینید ذیل هر دو آیه مثل همه. این لا یضرکم جمله معترضه است، یه نکته دیگه میخواد بگه، میخواد بگه آقا جون هر کسی گمراه شد خودش گمراه شده، بی خود گردن این اون نندازه، دیگران وسیله، یه وسیله هستن، خودت مشکل داشتی که گمراه شدی، این مشکلی که در درون تو بود این وسیله شد بر اون فرد بیرونی، بر اون جن و انس بیرونی که تو را گمراه کن. اما اگر خودت می بودی و خودت ملازم نفست می بودی، بیرونی ها نمیتونن تو را گمراه بکنن، نه جنشون نه انسشون. پس اینا در اینا همه مقدم، اینا واسطن در واقع. این یعنی میخواد این آیه شریفه بگی که هر چیزی در درون خودت مونه، اگه گمراهی در درون خودت، اگر هدایت در درون خودت مونه، دیگران ضرری نمیتونن به شما برسونن، اگر ضرری به شما رسون بدونید که شما خودتون غفلت کردید از خودتون و دیگران از این استفاده کردن، اونا واسطه شدن. بله، بنابراین هیچ کسی در روز قیامت نمیتونه بگه خدایا من گمراه شدم چون عامل بیرونی بود، میگه نه، هر چنین عوامل بیرونی هم دارن امتحان میدن، فردای قیامت مؤاخذه میشن، عذاب میشن که چرا شما سبب گمراهی شدید، اونا مؤاخذه میشن. ولی خود این فرد هم اینطور، یعنی آقا اونا اگر تو خودت میبودی گمراه نمیشدی. خب خلاصه فرمودید که این آیه یه مقدار میتونن با آیه سوره نجم به اصطلاح تلازم پیدا کن، به نوعی مفسر هم باشن، مکمل هم باشن. در اونجا فرمود اگر با ذکر خدا باشید از گمراهی نجات پیدا میکنید، اینجا میگه اگر ملازمه با نفستون باشید، اینجا میگه اگر توجه به خدا پیدا کنید، ذکر الله داشته باشید، مهتدی میشید، اینجا میگه اگه توجه به نفس خودتون پیدا کنید و التفات و اهتمام به نفس خودتون داشته باشید، شما گمراه نمیشید و هدایت میشوید. خب بعد این آیه میفرماید که الالله مرجعکم، بازگشت همتون به سوی خداست جمیعا، فینبئکم بما کنتم تعملون، شما را آگاه میکنیم به آنچه که انجام. کیا را آگاه میکنن؟ اونا که ملازم نفسشون نیستن، اونا که ملازم نفسشون هستن آگاهن دیگه، از درون و بیرونشون آگاه میشن، از احوالات و اعمال و کردار و زوایای نفسشون، ذهنشون، از همه چیز خودشون آگاهن. میگه اونا نیاز به تنبیه ندارن، نیاز به متنبه شدن ندارن، اونایی متنبه میشن که از خودشون غافلن، از ذات خودشون غافل میشن، از نفس و ذاتشون که غافل شدن از اعمالشون هم غافل میشن، از ظاهر و باطن اعمالشون غافل میشن. اینا نیاز به تنبیه دارن، آگاه شدن دارن. و ینبئکم بما کنتم تعملون، بنابراین در اثر ملازمه نفس است که انسان میتونه اون باطن اعمال خودشو بفهمه و ظاهر و باطن خودشو بشناسد. خب از کنار هم قرار دادن این آیات آیه سوره مائده با آیات سوره نجم، این نکته به دست میاد که بین ذکر الله و ملازم با توجه به نفس یک ملازمه است. توجه به نفسی که قرآن میگه ها، توجه به نفس قرآنی، ملازم نفس بودن، بین ملازمه نفس بودن و ذکر الله خودش یک ملازمه است، یک تلازمه. یعنی به هر اندازه که ذکر الله داشته باشید توجه به نفستون هم پیدا میکنید، خودتون هم میشناسید. از اون طرف به هر اندازه که توجه به نفستون داشته باشید، ملازمه نفستون باشید، ذکر الله هم پیدا میکنید، توجه به خدا هم پیدا میکنید. اینا با هم به اصطلاح دو چیز نیستن، یه چیزن. یعنی با دیدن نفستون خدا رو میبینی، با دیدن خدا نفستون رو میبینی. خب پس اگر تا اینجا اگر از ما بپرسن که اون تحول چیه، میگیم یکی توجه تام پیدا کردن یا ذکر الله پیدا کردن و اعراض از دنیا. باز میتونیم بگیم نه، ملازم نفس بودن، توجه تام به خداوند، به نفس داشتن. خب حالا باید ببینیم که اینا در واقع چه نسبت دقیق تری با هم دارن. آیات سوره 8 اینجا کمکمون میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید. فلتنظر نفس ما قدمت لقد، هر نفسی، هر انسانی، هر مؤمنی باید مراقب باشد، وارسی کند که برای فرداش چی میفرسته. با قدمت لقد، چی تقدیم میکنه برای فرداش، برای فردای قیامتش. بعد میفهمم و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. خب این آیه همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن از آیاتی است که دلالت میکند بر محاسبه نفس و مراقبه نفس. میگه مراقب باشید در فرداتون چی میفرستید، یعنی اهل محاسبه اعمالتون باشید که ببینید آیا امروز من چه کردم، چه مقدار از کارام دنیایی بود، چه مقدار خدایی بود، چه مقدار در واقع راه گشا بود، من رو به خدا نزدیک کرد، چه مقدار من از خدا دور کرد. این محاسبه رو باید یک کسی بخواد این محاسبه رو داشته باشه، باید مراقبه داشته باشه. بدون مراقبه که محاسبه نمیشه داشت. و تقوا الله دوم میگه در این مراقبه و محاسبه تقوا داشته باشیم. یعنی آیه شریفه دو تا تقواست، دو تا اتقوا الله. یه اتقوا الله در اول آیه است، یه اتقوا الله در آخر آیه. در اول آیه میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید و مراقبه و محاسبه داشته باشید. در ادامه میگه واتقوا الله، تقوا، این تقوا غیر از اون تقواست. این تقوای دوم برمیگرده به همین مراقبه و محاسبه. میگه در مراقبه اهل تقوا باشید، در محاسبه اعمالتون خدا ترس باشید، یعنی سرسری نگیرید، این نمره قبولی و فوق قبولی به خودتون ندید. با دقت، با ترس از خدا بررسی کنید حالاتتون و اعمالتون و رفتارتون رو. چرا؟ چون ولو شما سرسری بگیرید، ولو شما هی بدیاتون رو نبینید، هی نمره بالاتر از اونی که هستید به خودتون بدید، ان الله خبیرون به ما تعملون، خدا خبیره، خدا که بر اساس ارزیابی شما ارزیابی نمیکنه، خدا که بر اساس محاسبه شما محاسبه نمیکنه، او خودش خبیر است، خودش حساب میکنه. از قبل از این که خدای خبیر محاسبه کنه شما رو، خودتون خودتون رو محاسبه بکنید. خب در ادامه چی میگه؟ میگه ولا تکونو، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنو، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، ای کسانی که ایمان آوردید نباشید، نشوید مانند کسانی که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، یه کاری که خدا میکاری کرد که خودشون فراموش بکنن، خود فراموشی. چرا خود فراموش شدن؟ چون خدا فراموش شدن. در اینجا دو تا نکته هست. اولا نسیان خدا یعنی چی؟ یعنی فراموش بکنن که خدایی هست؟ نه. مگه میشه مؤمن فراموش بکنه خدا هست؟ کافرم فراموش نمیکنه وجود خدا رو. کافران هم اگر مشکلی دارن در اون صفات توحیدی است، ولی در این که اصلی عالم خدایی دارد، خدای عالم، خالق عالم یگانه است، اینا که اونا تردیدی ندارن. پس خدا فراموشی معنا نداره. مگر لازمه خدا فراموشی اینجا مراده، یعنی بی‌اعتنا بودن به حضور خدا در عالم، اثر نپذیری از حضور خدا در عالم. انگار عالم چه خدا داشته باشه چه نداشته باشه، ما یه جوریم، هر کاری بخوایم میکنیم. ببینید یه نفر فرض کنید دچار مشکلی میشه، مشکل سختی میشه، حالا فرض کنید بیماری سختی، و این یه رفیقی داره، زیدی رفیقی داره، او سر نمیزنه به این احوال پرسی نمیکنه، عیادتش نمیره. بعد از مدتی این بیمار که حالا خوب میشه یا هر چیزی، این رفیقش زیدش رو میبینه، میگه فلانی ما رو فراموش کردی، یا ما رو فراموش کردی. نه که فراموش کردی، یه رفیقی داری، نه، یعنی به لوازم دوستی عمل نکردی. تو که فهمیدی ما هستیم، ما مریض شدیم، بیمار شدیم، گرفتار شدیم، و باید میومدی یادت میکردی، احوال پرسی میکردی، کمک میکردی، این کارا رو نکردی، یعنی تو ما رو فراموش کردی. فراموش کردن معناش اینه، یعنی اعراض کردن، یعنی خود رو به این گونه زدن که من نمیبینم خدا رو، خدایی نیست، خدا چیزی نخواسته، خدا انتظاری نداره. میگه مثل اونا که خدا رو فراموش کردن، یعنی خدا رو از صحنه زندگی و دل و قلب و اعمال و کردار و برنامه ها و اهدافشون بردن بیرون. خدا هیچ نقشی تو اهداف و آرزوها و رفتار و اخلاق اونا نداره. این یعنی فراموش خدا. میگه اگه این کار کردی، خدا کارم کن خودتون خودتون رو فراموش بکنی. فانساهم انفسهم. خب نکته دوم اینجا این هستش که خود فراموشی هم معنا نداره. نمیشه انسان خودش رو فراموش بکنه که. خود انسان روح انسان است. روح انسان هم که مجرد است. مجرد هم که دچار غفلت نمیشه. دچار خواب نمیشه. بدن میخوابه و بدن غافل میشه. خب پس ما هیچ وقت خودمون رو فراموش نمی کنیم. هیچ انسانی، حتی اونایی که مجنونن، دیوانه هستن، ممکنه اطرافیان رو نفهمن و درگیر نفهمن، هیچ وقت خودشون رو فراموش نمی کنن که هستن، که وجود دارن، هویت خودشون، اصل خودشون. ولی میگه نه، اینجا خدا کاری میکنه که خود رو فراموش بکنی، باز به این معناست، اون خود حقیقیتون رو فراموش بکنی، اون هویت اصلیتون رو فراموش کن، که کی هستید و چی هستید و چی باید باشید، به کجا باید برسید، اون رو فراموش میکنید، اون از یادتون میره، به اون بی‌اعتنا میشید. خب ملاحظه فرمودید که بین این آیه، میان غفلت از خداوند متعال و غفلت از نفس تلازم برقرار کرد. و اگه خدا رو فراموش کنید، خودتون رو فراموش میکنید. خب مفهوم مخالفش چیه؟ به قول منطقیون عکس نقیض این آیه چیه؟ عکس نقیضش این استش که اگر خودتان را به یاد داشته باشید، خدا رو هم به یاد دارید. اگر به خودتون، نفستان را بشناسید که کی هستید، از کجا هستید، به کجا میروید، و خدا را هم میشناسید، از خدا هم اعراض نمیکنید. مرحوم علامه طباطبایی میفهمند که عکس نقیض این آیه این روایت معروف است: من عرف نفسه عرف ربه. هر کس که خودش را شناخت، پروردگار خودش را هم میشناسه. خب در این آیات سوره حشر صحبت از توجه به خود و اینکه انسان خودش را فراموش نکند و خود را به یاد داشته باشد بود. در سوره مائده سخن از ملازمه با نفس بودن، ملازم باشید با نفستون، التفات به نفس داشته باشید، صحبت از این بود. خب حالا اگر با این توضیحاتی که عرض شد، این چهار دست آیات رو کنار هم بذاریم، یعنی آیات سوره نجم، آیات سوره مائده و آیات سوره هش رو و اون آیه سوره روم رو، خب اگر این آیات رو کنار هم بذاریم، این نکات به دست میاد که ذکر الله همون ذکر نفس است، نسیان الله همون نسیان نفس است، و مشاهده خداوند متعال با مشاهده باطن و حقیقت نفس تلازم داره. اینا در واقع یه چیزی دیگری فراتری میخوان به ما بگن. بگن آقا همه اتفاقات خوب در درون سالک میفته، در درون نفس سالکه. همه اتفاقات در درون نبی خدا رخ میده، در درون ولی خدا رخ میده. اگر خدا رو میبینن، خدا رو در درون میبینن، با درون میبینند و در درون خودشون. اگر حقایق عالم غیب رو میبینن در درون خودشون، نه با بدنشون، نه با چشم سرشون یا گوش سرشون و حواس ظاهریشون. همه چیز در درون اتفاق میفته، در نفس انسان اتفاق میفته، در روح انسان اتفاق میفته. پس در جستجوی خدا اگر هستیم، باید در درون خودمون به خدا میخوایم برسیم، باید در درون خودمون به خدا برسیم. از خدا هم دور بخوایم بشیم، از درون خودمون از خدا دور میشیم. هر تجلی، هر کمالی، هر چیزی در درون خودمون هست و از بیرون از ما نیست و از بیرون از ما چیزی به ما داده نمیشود. این درون ماست که هی دگرگون میشود، به جلو میرود، هی متحول میشود و در واقع هی رشد میکند، یا اگر از مسیر خارج بشود هی سقوط میکند به درکات جهنم. خب با اون روایتی هم که آوردیم که گفتیم عکس نقیض آیه شریف سوره حشر، معلوم میشه این که عارفان میگویند که طریق الله معرفت النفس است، معلوم شد مرادشون از معرفت نفسیه. میخوام بگم آقا اگر نفستون جوری که هست شناختی و درونتو دیدی، خدا رو میبینی، خدا در درون میبینی، بدون اینکه تقدم و تأخری باشه، بدون اینکه فاصله باشه، تأخیری باشه. و فهمیدیم که در واقع اگر گفته شده که از دنیا جدا بشی، از غیر خدا قطع کنید، به خاطر اینکه بتونید به درون خودتون برید، بتون خودتون رو ببینید. چون تا زمانی که دنیا و مظاهر دنیا رو میبینید و وابسته هستید و به او توجه دارید، خودتون نمیبینید. اون رو قطع کنید تا خودتون رو ببینید و خدا رو هم میبینید. این ملازمه بین نفس، توجه به نفس و خداوند متعال، این در روایات زیاد آمده. من یه بخشی از روایات رو براتون میخونم. همه از امیرالمومنین علیه السلام هست. عجب طوله من یجهل و نفسه کیف یعرف ربه. تعجب میکنم از کسی که نفس خودش را نمیشناسد، به خودش جاهل است، اما میخواد پروردگارش رو بشناسه. اگر کسی معرفت نفس پیدا نکرد، به همون معنایی که عارفان میگن و بعدم عرض میکنیم، یا تهذیب نفس پیدا نکرد، خدا رو نمیتون بشناسیم. استاد فلسفه صدرایی هم باشه، باز خدا رو نشناسیم. چرا؟ چون هر چقدر که چنین شخصی به خدا معرفت کنیم، معرفتش معرفت حصولیه، معرفت ذهنیه، معرفت عقلیه، معرفت مفهومیه. و هر شناخت مفهومی و عقلی از خداوند متعال این شرکه، این نشناختن خداوند متعاله. هر شناخت مفهومی و عقلی باعث محدود شدن خدا میشه و اون میگه خدا نیست. علم حصولی ما رو به خدا نمیرسونه. علم حصولی شرک میاره، شرک در عالم واقع شرکه. چاره ای نیست این که میگن برید ادله عقلی و فلسفی بخونید یاد بگیرید، چون چاره ای نیست، چون مقدمه باید باشه. برهان صدیقین، برهان امکان، برهان حدوث و چه و چه و چه، هیچ کدوم از اینا معرفت به خدا نمیاره. تا زمانی که انسان خودش رو بشناسه، اون معرفت نفس حقیقی ایجاد شه، بعد کم کم خدا در دل انسان خودش رو و اسما و صفات خودش رو نشون میده. باز در روایت دیگر دارد که عجب تو لمن ینشد و زالته و قد ازل نفسه و فلا یطلبها. تعجب میکنم از کسی که یک شیء رو گم کرده، یه پولی رو، یه وسیله رو گم کرده، ولی مرتب داره میگرده تا او رو پیدا بکنه. ولی این فرد خودش رو گم کرده، قد ازل نفسه و فلا یطلبها، آن دنبال خودش نمیگرده. به جای اینکه دنبال اشیای گم شدتون بگردی، دنبال خود گم شدتون بگردی. خودتون رو گم کردید و گم شدید، اونو پیدا کنید. باز در روایت دیگر دارد که من جهل نفسه او کانه به غیرهی اجهل. اونی که خودشو نشناسه به غیر خودش اجهل است، جاهل تر است. فقط از طریق معرفت نفس شما به علم حقیقی میتونید برسید. در روایت دیگر دارد من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجات و خبط فی الضلال و الجهالات. کسی که خودشو نشناسه از سبیل نجات دور میشود، از سبیل رستگاری دور میشود و در ضلالت ها و گمراهی ها غوطه ور میشود، میافتد. باز در روایت دیگر دارد بین تا اینجا همه صحبت از چی بود؟ شناخت بودا. خب العارفو من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها و یوبقها. یه عارف امیرالمومنین علیه السلام عارف کسی که خودشو شناخت. وقت نشانه های این چیه؟ لوازمی خودشناسیش میگه فاعتقها، اتق یعنی آزاد کردن، رها کردن، و این نفس خودشو آزاد کرد از هر چیزی. و نزه ها عن کل ما یبعد ها، این نفس خودشو از هر چیزی که او رو دور میکنه از خدا و از خیرات و از کمالات، نفسشو پاک میکنه و خودشو آزاد میکنه از همه رقیت ها، از همه بند ها. در روایت دیگر میفرماید که الکیسو زیرک زرنگ من عرف نفسه و اخلص اعماله، کسی که خودشو بشناسه و اعمالشو خالص. اینو با هم ملازمه داره یا آقا شما بدون اخلاص در عمل به معرفت نفس نمیرسی، بدون اینکه نفستو آزاد بکنی فاعتقها و نزهها به معرفت نفس نمیرسی. این معرفت نفسی که عارفان میگویند یا قرآن کریم در سوره مائده فرمود، این معرفت عقلی نیست، معرفت ذهنی نیست که علم و نفس فلسفی بخونی و فکر کنی که نفس شناختی، که آیا نفس مجرد است و قوایی دارد و نفس با کل قواش یکی هست و اینا جلوه های نفسند و نفس تجرد دارست و ازلیست و ابدیست و چه و اینا، که معرفت نفس نیستش. فرمود که نه، اونی که معرفت نفس پیدا میکنه آزاد میکنه خودشو و آزاد میکنه از وابستگی ها، اولم از وابستگی های نامشروع، از اونایی که دین اسم اونا رو گذاشته گناه، دین اسم اونا رو گذاشته که رذایل اخلاقی، بعد کم کم وارد تعلقات بعدی میشند. در روایت دیگر فرمود اکثر الناس معرفتن لنفسه اخوفهم لربه، در میان مردم کسی بیشتر از همه خدا را میشناسد که بیشتر از همه از خدا بترسد. ببین پس بین معرفت الله و معرفت نفس و خوف از خدا ملازمه شد، ترس از خدا، خشیت از خدا، معرفت نفس ایناست، باید اینا پدید بیاد تا معرفت نفس رخ بده. در روایت دیگر فرمود من عرف نفسه او تجرده، کسی که خودشو شناخت به تجرد میرسه. تجرد یعنی رها شدن میگه، تجرد از غیر خدا، تجرد از همه اون چیزی که بین انسان و خدا حجاب مانعه. در روایت دیگر فرمود من عرف نفسه او جاهده ها، هر کسی که نفس خودش شناخت با نفسش مجاهده میکنه، جهاد میکنه، مبارزه میکنه تا اون قات نفسانی، هواهای نفسانی، وابستگی های نامشروع، نادرست رو از خودش بکنه و دور بکنه. بعد فرمود که من جهل نفسه او احمله ها، کسی که جهل به خودش، به معرفت نفس نرسیده، نفس خودشو مهمل میذاره، رها میکنه، توجهی نداره به نفس خودش، مراقبه ای از نفس خودش نداره. خب با توجه به این آیاتی که خوندیم و روایاتی که عرض شد، حالا میتونیم به یک تعریفی برسیم از معرفت نفس، اون که عرفا میگن یا از ملازمه با نفس، اونی که آیه سوره مائده میفرمایند. معرفت نفس یعنی این که انسان یک اهتمام و توجه تامی به خداوند متعال پیدا بکنه و از هر چیزی که او را از خدا و توجه به خدا و خدایی شدن و کار کردن برای خدا باز می‌داره ببره و رویگردان بشه. و اگر اینطور شد واقع حقیقت نفس خودش براش در واقع آشکار میشه. اتصال نفس خودش، ارتباط نفس خودش با خداوند متعال براش کشف میشه، براش در واقع آشکار میشه. خب اگر کسی اون حجابی که بین خودش و خداوند متعال هست برطرف بشه، حجابهایی که بین او و حقایق هستی هست اونها هم برطرف میشه، چون حجاب میان انسان و خدا حجاب میان انسان و حقایق دیگر ایجاد میکنه. این حجاب اصلی که برداشته شد، انسان خودش رو عین وابستگی، عین ربط به خداوند متعال دید و هیچ در واقع هویتی برای خودش قائل نشد و ندید، اون دیگه حقایق هستی رو باز اونجوری که هست میبینه. خب بنابراین اون تحول عظیمی که رخ داد، باید رخ بده، که عرض کردیم میگن معرفت نفس، تهذیب نفس، اون چیزی جز انقطاع کامل از غیر خدا و توجه تام به خداوند متعال نیست، خدای سبحان نیست. خب چرا اینطوره؟ حالا چرا راه رسیدن به خدا در تجرد نفس است، در ملازمه با نفس است، در تهذیب نفس است، در قطع وابستگی و تعلق نفس از غیر خدا؟ چرا این گونه؟ اینا در واقع یک اصولی داره، اصول انسان شناختی و جهان شناختی داره. این که میگیم همه چیز در درون انسان رخ میده، معرفت، مشاهده، همه چیز در درون است، این یه اصولی داره، به خاطر یک اصولی هستش که اینطور هسته. خب یکی از اون اصول، حالا این اصول رو هم عرض بکنم تا وارد مرحله بعد بشیم، یکی از اون اصول این هستش که روح انسان مجرد است و از عالم ملکوت است و موجودی که مجرد شد حقیقتاً و در واقع ملکوتی شد، او این امکان براش هستش که به همه حقایق هستی در واقع علم پیدا بکنه، معرفت پیدا بکنه و این امکان براش هست، این قابلیت و توانایی براش هست که هیچ چیز دنیایی او رو آزار نده، هیچ چیز دنیایی در واقع او رو به خودش مشغول نکند، هیچ چیز دنیایی براش اهمیت نداشته باشن. حالا نکات دیگری هست، باشه انشالله برای جلسه بعد.